بخش 31 کتاب رضا شاه، جنبه‌های منفی حکومت رضا شاه. ما در بخش‌های قبلی با دستاوردها و اقدامات رضا شاه در طی دوران سلطنتش، یعنی از 1304 تا 1320 آشنا شدیم. بدون تردید جنبه‌های منفی این دوران هم می‌بایستی در نظر گرفته شود و به آن پرداخته شود تا تصویری منصفانه‌تر از دوران رضا شاه ترسیم شود. بنابراین کار خودمان را در این بخش با مقاومت‌ها و مخالفت‌ها در برابر نوسازی آمرانه رضا شاه و سپس جنبه‌های منفی حکومت رضا شاه شروع می‌کنیم. برنامه‌های نوسازی رضا شاه با وجود آنکه از دوران مشروطه و پیشتر از آن آرزوی بسیاری از ایرانیان محسوب می‌شد، در این حال با مخالفت‌هایی نیز روبرو گردید. بجز ماجرای اعتراض به کشف حجاب در مشهد یا همان واقعی مسجد گوهرشاد در سال 1314 و اعتصابات کارگری در اردیبهشت 1308 که البته نمیتوان آن را دقیقاً علیه رضا شاه دانست، باید به دو فقره دیگر از این مخالفت ها هم اشاره کنیم. نخست اعتراضاتی از که در طی سالهای 1306 و 7 علیه نظام وظیفه اجباری به وقوع پیوست. گفتیم که روحانیت و ملاکین نیروی اصلی معارض با این قانون به شمار می رفتن که بیشتر به انگیزه های متفاوت آنان برای مخالفتشان اشاره کردیم. در این حال آن اعتراضات راه به جایی نبردند. مخالفت بعدی اما بسیار جدی‌تر می بود. در تیر ماه سال 1308، یعنی همان سالی که اعتراضات و اعتصابات کارگری در صنایع نفت خوزستان اتفاق می افتد، عشایر و قبائل جنوب سر به شورش بر می دارند و همزمانی این امر با اعتصابات کارگری در خوزستان، رضا شاه را که نگاهی بسیار شکاک و پر از سوء ظن داشت، مجاب می کند که پای انگلستان در میان است. مناسبات سنتی انگلستان با قبائل جنوب و نفوذ این کشور در آن مناطق، گزارشات مراجع رسمی و به خصوص ارتش، بی‌اعتمادی و سوء ظن نسبت به انگلیسی ها و بالاخره تیرگی روابط با سفارت در تهران، جملگی دست به دست یکدیگر می‌دهند و رضا شاه را مطمئن می‌سازند که پای انگلیسی‌ها در میان است و پشت ناآرامی‌های عشایر جنوب در سال 1308 یقیناً پای لندن در میان است. به نقل از عطابکی، صفحات 154 الی 157. نقل قول: شورش‌های 1308 علاوه بر احیاء ترس‌های قدیمی رضا شاه از توطئه و نقشه‌های بریتانیا، در این حال بر نگرانی‌های او از امنیت سلسله‌اش هم افسوده و باعث می‌شود تا حتی به نزدیک‌ترین هوادارانش هم شک کند. در خرداد ماه آن سال شاهزاده فیروز فرمانفرما وزیر مالیه‌اش را که به همراه تیمورتاش و داور مثلث گرداننده پل دم و دستگاه دولت از زمان تاجگذاریش را تشکیل می‌دادند، دستگیر و زندانی می‌کند. در همان روز شاهزاده دیگر قاجار، اکبر میرزا سارم‌الدوله، یکی دیگر از نزدیکانش و سپس تیمسار فضل‌الله خان زاهدی، فرمانده نظامی سابق فارس هم بازداشت می شوند. بعد نوبت به تیمسار محمود خان آیرم، فرمانده سابق ارتش در جنوب می رسد. و سپس تیمسار شاهزاده محمد حسین فرمان فرما، برادر فیروز میرزا نیز بازداشت می شوند. نقل از کتاب اتابکی صفحه 156. همانطور که می بینیم در ذهن رضاشاه جدای از انگلستان، رجال قاجار صرف نظر از آن که چقدر به وی خدمت کرده و یا چند سال در کنارش بودن، مظنونان بعدی به حساب می آمدن. ناآرامی های سال 1308 بر عزم رضاشاه بر پایان بخشیدن به ساختار ایلیاتی افزود. ده ها تن از سران بختیاری و قشقایی اعدام و به حبس های سنگین محکوم و در بهترین حالت خانه نشین و یا تبعید شدند. به علاوه رضا شاه خلع سلاح عشایر را سرعت بخشید و اساسی تر از آن با اجرای سیاست تخت قاپو یا اسکان اجباری عشایر کوشید به ساختار اجتماعی عشایری و ایلیاتی در ایران پایان بخشند. واقعیت آن است که نه مقاومت برخی از روحانیون و نه مخالفت عشایر نتوانست چندان مانعی بر سر راه نوسازی آمرانه رضاشاه ایجاد کند. در خصوص روحانیت چندین علت مانع از آن می شد که اعتراضات آنان بتواند به جایی برسد. نخست آن که شمار روحانیون معترض نسبت به رضاشاه بسیار اندک بود و خصوصاً مراجع و روحانیون بلندپایه با اعتراضات همراهی نمی کردند. مرحوم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری بلندپایه ترین روحانی همعصر رضاشاه در قم از سیاست کلاسیک و سنتی جدایی دین از سیاست پیروی می کرد و هیچگاه دخالتی در امور سیاسی و حکومتی نمی نمود. در این حال و برخلاف تصویری که بعد از انقلاب از حاکمیت رضاشاه ترسیم شده، نه خود رضاشاه نه حکومتش و نه سیاستهایش را نمی توان علیه اسلام و قوانین شرعی دانست. بنابراین دلیل چندانی برای ایستادگی و مخالفت روحانیون در برابر سیاست‌های او وجود نداشت. و بالاخره باید به این نکته مهم اشاره کنیم که برخلاف جریان مشروطه که در خلال آن پیوندی میان روحانیت و منورالفکران یا اقشار و لایه‌های فرهیخته جامعه به وجود آمد، در دوران رضاشاه رابطه این دو قشر اینگونه نبود و بسیاری از خواسته ها و اقدامات رضاشاه در حقیقت همان مطالبات مشروط خواهان و روشنفکران ایرانی به حساب می آمدند. اتفاقا مخالفت اصلی با حکومت رضاشاه از سوی قطب مخالف روحانیت یعنی مارکسیست ها و چپگرایان صورت گرفت. دوران رضاشاه مصادف بود با تثبیت و پیشرفت کمونیست‌ها در اتحاد شوروی سابق و جذابیت مارکسیست‌ها در میان جریانات روشنفکری در جهان. ایران هم استثنایی بر این قاعده شمرده نمی‌شد و علارغم سرکوب چپگرایان و فعالان جنبش‌های کارگری، این مکتب عمده‌ترین جریان روشنفکری بود که در ایران عصر رضاشاه ظهور کرد. به عبارت دیگر زمانی که حکومت رضاشاه سقوط کرد و زندانی‌های سیاسی آزاد شدند، عمده آنها را مارکسیست‌ها تشکیل می‌دادند و کسی از شخصیت‌های مذهبی، اعم از روحانی یا غیر روحانی در زندان‌های رضاشاه نبود. جنبه‌های منفی حکومت رضاشاه. موضوع دیگری که باید در این فصل به آن بپردازیم، پاستی‌ها و نقاط ضعف حکومت رضاشاهی است. فضای سیاسی اجتماعی که در سال‌های اخیر پیرامون رضاشاه در ایران به وجود آمده، رسیدگی منصفانه به عملکرد وی را دشوار می‌سازد. او در جریانات سیاسی و اجتماعی امروزی ما بدل به یک ابزار تاریخی شده است، یا قهرمان معرفی می‌شود و یا برعکس ضد قهرمان. آنچه برای هیچ کدام از دو طرف، چه آنان که او را قهرمان می‌دانند و چه آنان که او را ضد قهرمان مزدور و وابسته، کارنامه واقعی رضا شاه است. فضای احساسی به وجود آمده له و علیه او خواهی نخواهی میتواند بر روی نویسنده هم اثر بگذارد، امری که کار ارزیابی از رضا شاه را به تبع دشوار میسازد. اگر خواسته باشیم خیلی کلی بگوییم، سه نگاه یا روایت پیرامون رضا شاه در ایران امروز، یعنی ایران 1399، وجود دارد. نگاه نخست که به عصر پهلوی، یعنی قبل از انقلاب، تعلق دارد. این نگاه او را قهرمان و سردار ملی معرفی می نماید. کسی که یک تنه ایران را از ورطه نابودی نجات می دهد و به سرعت به عصر پیشرفت و ترقی می کشاند. در این روایت، یعنی روایتی که تا قبل از انقلاب در مورد رضا شاه وجود داشت، هیچ نقطه ضعفی متوجه بانی ایران نوین نیست. او به جز خدمت و خدمت و باز هم خدمت کار دیگری نکرده است. نگاه دوم نگاهی است که بعد از انقلاب و درست در نقطه مقابل دیدگاه نخست مطرح می شود. در این روایت رضا شاه نماد وابستگی و خیانت توصیف می شود. او نه تنها خدمتی به ایران نکرده، بلکه به جز خیانت نسبت به منافع ملی کشور، ضربه زدن به فرهنگ ایرانی اسلامی و بالاخره ریختن ثروت کشور به پای استعمارگران انگلیسی کارنامه دیگری ندارد. رضا شاه در نگاه بعد از انقلاب از فرح ایزدی تهی و از جایگاه ناجی ایران زمین به یک باره به زیر کشیده شده و به پادویی برای سفارت هلند، مزدوری برای کنسولگری و سفارت انگلستان، قمه‌کشی، زورگیری، دزدی، تریاک‌کشی، شرب خمر، تصاحب اراضی و اموال مردم، دوختن دهان مخالفین و ریختن خون آنان، جایگاهش تنزل می‌یابد. روایت سوم روایتی است که ظرف چند سال اخیر مطرح شده است و دوباره به اسطوره‌سازی رضا شاه روی آورده و از او به عنوان یک سردار ملی تجلیل می‌شود. هیچ کدام از این سه روایت را نمیتوان منصفانه، واقع گرایانه و تاریخی دانست. اولی و دومی، یعنی نگاه به رضا شاه قبل و بعد از انقلاب، در حقیقت نگاه‌های ایدئولوژیک به تاریخ هستند. سومی هم، یعنی نگاهی که ظرف چند سال اخیر در میان جوانان نسبت به رضا شاه به وجود آمده، بیش از آن که محصول مطالعه در مورد رضا شاه باشد، واکنشی است به سرخوردگی‌های بعد از انقلاب و عملکرد نظام اسلامی. همیشه در مواجهه با ناکامی و سرخوردگی‌های کنونی، برخی ترجیح داده‌اند که به گذشته و تصوراتی که از آن دارند، صرف نظر از آن که چقدر واقعی است و یا چقدر خیالی، پناه ببرند. هیچ یک از این سه روایت کمکی به شناخت رضا شاه و ایران عصر وی نمی کنند. رضا شاه نه اهریمن سیاهی است که انقلابیون، یعنی بعد از انقلاب، از وی ساخته شده و نه بتی که موافقان از او تراشیده اند می باشد. او بدون تردید خدماتی ارزنده آن هم در یک مقطع تاریخی بسیار دشوار و حساس به ایران کرده است که در این کتاب شرح آنها را دیدیم. اما و در این حال نه منش حکومتی، نه شیوه مملکتداری و نه شخصیت وی به هیچ روی خالی از خلل و ضعف نبود. لذا ارزیابی عملکرد رضا شاه بدون پرداختن به این نقاط ضعف یک مطالعه و بررسی منصفانه نیست. برای بیان شمرده تر چنین بحثی بهتر است کار خود را نخست به کاستی های کلان و کلی نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در طی آن 16 سال ایجاد می شود متمرکز نماییم و در بخش بعدی به خصوصیات منفی شخصیتی و فردی رضا شاه بپردازیم، هرچند که در موارد بسیاری تفکیک میان آن کل و آن جز که روحیات و شخصیت فردی رضا شاه باشد کار ساده ای نیست. در جنبه کلی یا در جنبه کلان از میان همه نقاط ضعفی که می توانیم برای نظام رضا شاهی یا نظامی که در آن 16 سال در ایران به وجود آمد، دو ویژگی منفی برجسته تر از تمامی ویژگی های دیگر می باشد. ویژگی اول اقتصاد دولتی و ویژگی دوم متمرکز شدن همه قدرت، اختیارات و تصمیم گیری ها در پایتخت یا در مرکز است. اقتصادی که در زمان رضا شاه پایه‌گذاری شد یک اقتصاد کاملا دولتی یا حکومتی بود. رضا شاه اعتقاد چندانی به اقتصاد آزاد نداشت. بگذاریم که در ایران آن روزگاران اساساً طبقه مولد مستقلی هم چندان وجود نداشت. تنها طبقات اقتصادی بیرون از حکومت تجار و ملاکین بودند. در دوران رضا شاه این دو طبقه هم به مقدار زیادی خودمختاریشان را از دست دادند، به صورتی که تصمیمات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و صنفی آنها هم تماماً توسط حکومت گرفته می‌شد. تمامی صنایع نیز وابسته به دولت بودند. بانک‌ها، بیمه، راه‌آهن، راهسازی، حمل و نقل، رادیو، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه، قند و شکر، چای، روغن، نفت، بنزین، سیگار، کبریت، سیمان، پارچه بافی، صابون، گلیسرین و صنایع نظامی و غیره جملگی به حکومت تعلق داشتند و توسط حکومت اداره می شدند. بخش هایی هم که در دست حکومت نبودند مجبور بودند از قوانین و مقررات دولتی تبعیت کنند و از خود استقلالی نداشتند. واردات و صادرات کالا حتی در موارد خارج از انحصار دولت کاملا میبایستی از قوانین و مقررات حکومتی پیروی میکردند. بنیان اقتصاد دولتی که رضا شاه بنا گذاشت به تدریج رشد کرد و افزایش درآمدهای دولت در دهه‌های بعدی، یعنی بعد از رضا شاه، صرفاً به گسترده‌تر شدن آن انجامید، به صورتی که اقتصاد فاسد و ناکارآمد دولتی ایران امروز، یعنی ایران 1399، علارغم گذشت قریب به 4 دهه از انقلاب، یادگار همان نظامی است که رضا شاه قریب به 90 سال پیش پایه‌گذاری کرد، با این تفاوت که فساد هم بر آن افزوده شده. علارغم تمامی درآمدهای نفت و گاز که در گذشته، یعنی در زمان رضا شاه، 1/100 هم وجود نداشت، اقتصاد امروز ایران از جهاتی درمانده تر و ناکارآمدتر از اقتصاد دوران رضا شاه هم می باشد. دومین اقدام منفی رضا شاه متمرکز ساختن کلیه برنامه ریزی ها، سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های خرد و کلان در پایتخت. 15 سال هرج و مرج و بی‌ثباتی قبل از به قدرت رسیدن او سبب می شد تا در مقطع بعدی همه اختیارات اصرار شود که در تهران متمرکز باشد. بیرون از دایره مقامات حکومتی در پایتخت، دیگر نهادهای دولتی چندان اختیار و اقتداری نداشتند. همه تصمیمات و خط مشی از تهران ابلاغ می شد و ارکان نظام، اعم از استانداران، فرمانداران، مدیران کل، رؤسای ادارات و غیره، صرفاً مجری دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، تصمیمات و سیاست‌های مرکز بودند و نمی‌توانستند از جانب خود هیچ اراده و ابتکار عملی به خرج دهند. این ویژگی نظام رضاشاهی نیز همانند اقتصاد دولتیش بدبختانه به عنوان یک میراث برای آینده نظام مدیریتی ایران، برنامه ریزی و سایر امور اجرایی کشور مالاسف باقی ماند. حاجت به گفتن نیست در نظامی که همه نگاه ها برای تصمیم گیری و ابلاغ متوجه پایتخت باشد، جای چندانی برای شکوفایی خلاقیت ها و استعداد ها در اطراف و اکناف مملکت باقی نمی ماند. همه چیز و همه نگاه ها صرفاً به سمت تهران است و بس. سومین ویژگی منفی رضا شاه که آن هم با کمال تأسف بایستی گفت به دوره‌های بعدی انتقال پیدا کرد، اهمیت بیش از حد نیروهای نظامی کشور بود. رضا شاه اهمیت زیادی برای گسترش بنیه و توان نظامی کشور قائل می‌شد. هم محمد رضا پهلوی قبل از انقلاب و هم رهبران ایران اسلامی بعد از انقلاب این اهتمام را به ارث بردند. البته حکومت‌ها همواره دلایلی برای مسلح کردن کشور دارند. اهمیت جایگاه راهبردی ایران، مسلح شدن همسایگانمان، ناآرامی، بی‌ثباتی و وجود دشمنان بالقوه در منطقه، تهدیدات خارجی و دلایل دیگر همواره از سوی حکومت‌ها در توجیه نظامیگری بیان می شوند. اما واقعیت تلخ آن است که از زمان رضا شاه تا به امروز بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور که می توانست به مصرف بهداشت، آموزش و پرورش، اجرای پروژه‌های زیربنایی، رشد و توسعه کشاورزی، صنایع، حمل و نقل و امور رفاهی برسد، خرج مصارف نظامی شده است. اگر رضا شاه در زمینه اقتصاد و نحوه حکومت داری دچار کاستی هایی بود که پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی به دست آمده پس از هرج و مرج های 15 ساله ناشی از انقلاب مشروطیت را تضعیف می کرد، این واقعیت تلخ را نمی توان نادیده گرفت که در عصر وی از نظر توسعه سیاسی نه تنها پیشرفتی صورت نگرفت، بلکه سخنی به اغراق نرفته اگر گفته شود که در آن 16 سال به عقب هم رفتیم. قبل از به قدرت رسیدن رضا شاه، جامعه ایران از نظر برگزاری انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات، نبود زندانی سیاسی، برخورداری از حق انتخاب و ابراز مخالفت با حکومت، وجود احزاب و تشکل‌های سیاسی مستقل از حکومت و در یک کلام نبود ترس و وحشت از حکومت در وضعیتی به مراتب بهتر قرار داشت تا در پایان حکومت رضا شاه. امروزه با توجه به اسناد رسمی موجود و قابل دسترس برای محققین تردیدی در دخالت‌های ارتش، ژاندارمری، نظمیه و وزارت کشور در انتخابات‌ها باقی نمانده. به صورتی که در بسیاری از موارد دربار منویات ملوکانه را در این زمینه بدون رودربایستی و طی نامه‌های رسمی به اقصی نقاط کشور اعلام می‌کرد. دخالت حکومت در انتخابات مجلس آنقدر امری بدیهی و آشکار شده بود که مرحوم سید حسن مدرس نماینده اول تهران در مجلس ششم در انتخابات مجلس هفتم حتی یک رأی نیز به نامش خوانده نشد و او آن جمله معروف را گفت که آیا خودم هم به خودم رأی نداده بودم؟ اما چرا سبک و سیاق و حکومتی رضا شاه به تدریج به سمت دیکتاتوری و اختناق رفت؟ رضا شاه با همه وجود معتقد بود که تمامی عمر و زندگیش را صرف پیشرفت و ترقی ایران و خدمت به مردمش کرده است. او ایران را از ورطه عقب ماندگی، از همپاشیدگی و سقوط نجات داده بود و به کشوری مدرن تبدیل نموده بود. بنابراین اگر کسی با او و کارهایش مخالفت می‌ورزید یا انتقاد وارد می‌کرد و به عملکرد رضا شاه اعتراض می‌کرد، آن فرد قطعاً نمی‌توانست از نظر رضا شاه و نظام وی یک فرد وطن پرست و ملی باشد. در نظام رضا شاهی هیچ جایی برای انتقاد از شخص اول مملکت نبود. چه رسد به مخالفت با قبله عالم. حاجت به گفتن نیست که جدای از خصوصیات فردی، بله قربانگویی ها، چاکر مسلکی ها، مجیزگویی ها و قربان صدقه رفتن های لاینقطع اطرافیان نیز نقش زیادی در شکل دادن به آن جایگاه عقل کلی برای رضا شاه داشتند. در نتیجه حاکمیت منظماً به سمتی می رفت که او یعنی رضا شاه فرمانده و رهبر بود و دیگران صرفاً مطیع اوامر ملوکانه. بهترین سیاست‌ها، اندیشه‌ها، تصمیمات و نظرات از آن اعلی حضرت بودند و ما بقی صرفاً می بایستی اطاعت می کردن. روشنفکران و فرهیختگانی همچون فروغی، تقی‌زاده، داور، سجادی، علی اکبر سیاسی که شاید چندین برابر وزن رضا شاه کتاب خوانده بودند، صرفاً باید از اوامر ملوکانه اطاعت می کردن و الا مورد غضب و بی‌اعتمادی قرار گرفته و از نظام طرد می شدن، همچنان که بسیاری از آنان چنین سرنوشتی پیدا کردند. همواره این گونه بوده است که دیکتاتورها چون از یک سو خیشتن را عقل کل می پندارن و از سوی دیگر خود را خادم مردم و کشور تصور می کنن، تصمیماتشان را بی عیب و نقص دانسته، مخالفان و منتقدان را مقرض، معاند، وابسته به بیگانه و در بهترین حالت ناآگاه، نادان و فریب خورده میپندارند. چنین شد که هرقدر که رضا شاه نیرومندتر گردید، به همان میزان هم تاب و تحمل شنیدن انتقاد و ابراز نظر مخالف در وی کمتر و کمتر گردید و لاجرم نظام رضا شاهی به سمت دیکتاتوری، حکومت پلیسی و اختناق رفت. پیش از این با نمونه‌هایی از نحوه برخورد رضا شاه با مخالفان و حتی برخی از منصوبان حکومتش آشنا شدیم. اما همانطور که گفتیم، هر قدر که جایگاه رضا شاه در قدرت استحکام بیشتری میافت، بیرحمی او
در مقابله با مخالفان و عدم تحملش در شنیدن کمترین انتقاد و ابراز نارضایتی افزایش می‌یافت. این مقدار تکیه اغراق‌آمیز بر قوه قهریه طبعاً تعالی فاسدهایی در پی می داشت که فساد قوه قهریه اولین آنها بود. رضا شاه به کسی اساساً اجازه نمی داد از افسرانش نزد او شکایت برند و این حامی پروری معمولاً تا دورترین حلقه های سلسله مراتب قوای نظامی، انتظامی و عوامل نظمیه و پلیس سیاسی وی امتداد پیدا کرده بود، به صورتی که مردم گاهن از تعرض قزاقان و نیروهای پلیس عادی هم مسون نمی ماندند، اما هرگز جرأت شکایت از آنها پیدا نمی کردند. باز در این گونه موارد هم اسناد و مدارک کافی جهت مطالعه اهل تحقیق در دسترس است. ختم کلام آن که هر قدر که به سالهای آخر حکومت رضا شاه نزدیکتر می شویم، فضای جامعه ایران تنگتر و بسته‌تر، بگیر و بمند پلیس سیاسی و دستگاه نظمیه شدیدتر و در یک کلام ابعاد خفقان و دیکتاتوری بیشتر و بیشتر می شود. همانند سرنوشت بسیاری از حاکمیت‌های دیکتاتوری که از اقتدارگرایی به تدریج به سمت تمامیت خواهی می‌روند، حکومت رضا شاه نیز چنین سرنوشتی پیدا کرد. در دیگر نظام‌های دیکتاتوری نیز مشاهده شده است که حاکمیت از اقتدارگرایی به تمامیت خواهی روی می‌آورد. نمونه از این امر در حکومت رضا شاه تأسیس نهادهای رسمی همچون سازمان پرورش افکار برای کنترل افکار و شکل دادن به رفتارهای اجتماعی بود. آن رفتارها در حقیقت مطلوب حکومت بودند. نمونه دیگر داستان کشف حجاب است. اگر هدف صرفاً وارد کردن زنان به عرصه جامعه می بود که قطعاً در ابتدا چنین می بود، می شد این منظور را با آزاد گذاردن حجاب هم تا حدودی زیادی فراهم کرد. اما حکومت رو به تمامیت خواهی آورده بود و می خواست دامنه سیطره اش را تا خصوصی ترین ابعاد و جنبه های زندگی و افکار و عقاید، رفتارها و هنجارهای مردم هم گسترش دهد. همسران و دختران مسئولان و شخصیت های برجسته در شهرها و شهرستانها مکلف به حضور بدون حجاب در مجامع عمومی و شرکت در جلسات اجباری جشن و سرورها و مراسمی که کلانتری ها به پا می کردند می شدند، تا در آنجا شربتی بنوشند و به همراه مردان خود عکسی بگیرند، عکسی که در روزنامه های فردا به چاپ می رسید. آنها نیک می دانستند که اگر از این کار سر باز زنند یا در اجرای مقاصد حکومتی مرتکب قصور و کوتاهی شوند، گزارشات محرمانه از سوی نظمیه به دربار ارسال خواهد شد. آنان حتی اگر مورد مؤاخذه هم قرار نمی گرفتند، موضوع در ترقیشان یقیناً تأثیرگذار می شد. به همین ترتیب است اقدامات رضا شاه در اجباری کردن لباس متحدالشکل، جلوگیری از عزاداری های ماه محرم، برداشتن عمامه از سر روحانیون و غیره که ظاهراً به نظر می رسید هدف از لباس متحدالشکل مقابله با نیروهای گریز از مرکز از طریق انکار تنوع قومیتی موجود در کشور است. منتها این کار زمانی به انجام می رسید که کشور از این ناحیه با تهدید خاصی روبرو نبود. یا گفته می شد غرض از این اقدام ترقی کشور است. پس از اصلاح نظام مالیه اصلاح نظام غذایی، توسعه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش همگانی، ایجاد صنایع جدید، احداث راهن و غیره، واقعاً به نظر نمی رسید پیشرفت و ترقی کشور معطل چنین تغییرات ظاهری و بیریشه‌ای مانده باشد. یا آنکه انگیزه این دست اقدامات را باید در همان رویکرد اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه حکومت رضا شاه دانست. به همین ترتیب است در مورد عزاداری‌های محرم. واقعیت آن است که بعد از تلخی‌های مشروطه، روحانیت به سنت گذشته عدم دخالت در سیاست بازگشت و در آن زمان هیچ تهدیدی از جانب روحانیت متوجه حاکمیت و برنامه‌هایش نبود که نیاز به چنین سختگیری‌ها و اقدامات تندی علیه روحانیت باشد. تا بدینجا بسیاری از جنبه‌های دیکتاتوری رضا شاه مشابه دیکتاتوری‌های دیگر است. اما یک ویژگی منفی رضا شاه را کمتر می‌توان در سایر دیکتاتورها سراغ گرفت. این ویژگی عبارت بود از حرص و ولع سیری ناپذیر رضا شاه در تصاحب املاک، علاقه‌ای که به تدریج شکل یک بیماری به خود گرفته بود. نقل قول: زننده ترین نقیصه اخلاقی رضا شاه میل سیری ناپذیر او به تملک زمین بود. هنگامی که رئیس الوزرا شد، دو خانه در تهران داشت. در سال 1310 مقداری از اراضی شمال شهر را خریداری کرد که بعدها تبدیل به کاخ تابستانی دربند شدند. زمین‌هایی هم یک سال بعد در شمال شرقی تهران، منطقه پاسداران فعلی، خریداری می‌نماید که با گسترش پایتخت آن زمین‌ها هم حالا دیگر جزء تهران می‌شوند و به تبع قیمتشان بسیار ترقی می‌کند. در سال 1305 شروع به خریداری باغات در اطراف تهران نمود. همزمان زمین‌هایی در کرمانشاه، همدان و مازندران به دست آورد. به صورت اهدایی یا خرید با بهایی به مراتب کمتر از ارزش واقعی آنها. جای تردید نیست که مسئولین و سرپرستان املاک سلطنتی از نفوذ و جایگاهشان سوء استفاده می کردن و در پاره موارد فساد و ارعاب به کار می بردن تا مالکین اگر هم نمی خواستند مجبور شوند تا ملکشان را به بهای کمتر از بازار به رضا شاه بفروشند. برخی ها معتقدند که سرچشمه حرص و آز رضا شاه در تملک آن همه املاک این واقعیت بود که منشأ سنتی ثروت، قدرت و منزلت در جامعه ایران همواره در طول تاریخ مالکیت زمین بوده. سلاطین قاجار هم همین رویه خلاف را و در ابعادی گسترده تر مرتکب شده بودند و رژیم پهلوی این سنت ناپسند را اختراع، ابداع یا تأسیس نکرده بود. به نقل از کتاب غنی صفحه 424. جالب است که رضا شاه سودی هم از تملک آن همه زمین یا استفاده و بهره برداری هایم از آن همه زمین و باغات نبرد. او به ندرت برای سرکشی به املاکش یا استراحت در آنها می توانست از تهران خارج شود. حتی در تهران هم خیلی کم فرصت می‌یافت تا از املاکش بازدید کند یا از عایداتشان بهره‌ای ببرد، بلکه بسیاری از آنها را صرف نظر از آن که خریداری یا با قلدری و فشار به دست آورده بود اساساً هرگز ندید. دست آخر هم قبل از ترک ایران فروغی ترتیبی داد تا همه آنها رسماً به صورت املاک سلطنتی درآید. یعنی آن املاک حتی به محمد رضا پهلوی جانشین وی هم منتقل نشد. تنها توجیه و استدلالی که نسبت به حرص و ولع او برای تصاحب آن همه املاک و باغات میتوان تصور کرد آن است که با این کار او به نوعی میخواست شاید عقبه بیریشه و پایین اجتماعیش را پنهان سازد. همان منبع قبلی.